بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب مهدوی نهاد، جلد 6، مکاسب، صفحه 169. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحثمون در این مسئله معروف بود که آیا ملکیت از حین عقد منتقل میشه بین بایع و مشتری یا نه بعد از انقضاء خیاره. از حین عقد ملکیت ها منتقل نمیشن. مشهور قائل بودن که ملکیت از حین عقد منتقل میشه. جناب ابن جنید، ابن سعید هلی و به شیخ طوسی هم نسبت داده بودن که قائل هستش که به انقضاء خیار ملکیت منتقل میشه. ادله رو داشتیم بررسی میکردیم، ادله مشهور 10 تا دلیل گفتیم ذکر کردن، 8 تا دلیل ذکر کردن، 7 تا دلیل رو فکر کنم با اون شمارش که دادیم آخرین دلیل هم از تذکره بود که گفتیم مال عبد، ادلهی که میگن مال عبد منتقل میشه به مشتری، قید ندادن که بعد از انقضاء خیار منتقل میشه به مشتری، مطلقا گفته بودن منتقل میشه به مشتری، که توضیح دادیم که این دلیل تمام نیست. اونا فقط ناظر به اینن که مال عبد مثل اصل عبد منتقل میشه، به همراه او منتقل میشه، لذا در مقام بیان اصل انتقال بودن، زمانش در مقام بیان نبودن که شما بخواید اطلاق بگیرید بگید از این عبد. علاوه بر این که اون نکته هم که در ذیلش گفتیم که خود شیخ هم در خیار مختص مشتری حرفو معلوم نیست زده باشه، نسبتش محفظ نیست، لم یثبتونه به تعبیر مرحوم شیخ. این دلیل هفتم بود. بحث امروزمون دلیل هشتمه و دلیل بعدی هم که با این شماره ای که ما گفتیم میشه دلیل نهم، آخرین دلیل نقطه دلیل میشه. دلیل هشتم
این کتاب ها چود
میکرده بودن دوست
بنا؟
آره، استدلال کرده بودن که نپذیرفتن، بعد گفتن استدلال نمیشه کرد، آیا استیناس میشه کرد یا نه؟ رضا اونو دیگه ما یه دلیل حساب نکردیم که استیناس و غیر از استدلال بگیری. استدلال یا استیناس همش یکیه دیگه، یا میشه یا نمیشه، که نپذیرفتن نه استیناس رو. به هر حال ما پس اون ادله عمومات حله بی و تجارت انفراد رو هم دیگه باید یه دلیل گرفته باشنش.
نه، ادله حله اول و اکثر روایت ها دوتا گرفت، این دوتا روایت بود. نه، هر کدوم یه روایت ما استدلالش متفاوت.
بله، این هفتش نم هفتش دهتا دلیل نهتا دهتا. این دلیل اصلیشون، حالا اصلی که یعنی دلیلی که مطرح کردن، کماقیل به تعبیر مرحوم شیخ اشد و ضعفن هم هستش من الکل. قد کنید دلیلشون از یه مقدمه معروفی که بارها شنیدیمش استفاده شده که قصد متعاقدین، ترازی متعاقدین بر چی واقع شده. وقتی داریم بیع انشاء میکنیم، متعاقد میخواییم بشیم، داریم قصد میکنیم که همین الان ملکیت منتقل کنیم به شما، او هم منتقل بکنه به من مشتری. قصدشون اینه، ترازیشون به اینه که ملکیت از این عقد منتقل بشه، یعنی که شکی نیستش. میگم این ماشین باید میفروشم و ترازیش به این باشه که یک ماه بعد به ملکیت منتقل بشه، که بدون قید بدون چیز. ترازیشون به اینه که از همین الان منتقل بشه. قصدشون اینه که انتقال ملکیت بدن مال خودشون رو به طرف مقابل از همون لحظه. این قصدشونه. خب حالا شما سه حالت از این حصر عقلیات، این سه تا دیگه خارج نیستش. یا میگید این معامله صحیح همونطوری که قصد کردن، ترازی از همین الان قصد کرده بودن منتقل بشه، همین الان هم منتقل میشه به این عقد، صحیحه که فاول مطلوب، ما دنبال حسابات همین هستیم، میشه همون چیزی که ما میخواییم نتیجه بگیریم. یا میگید این معامله کلن باطله، که اینم هیچ کس بهش قائل نمیشه این معامله بخواد باطل باشه، شبهه بطلانش هم اینه که ما میخوایم حکم کنیم بعد انقضاء خیار ملکیت میاد، ولی اینا قصد کردن از این عقد بیاد بگیم باطله. اون کسی قائل یه حتی نه شیخ طوسی نه موافق، نه هیچ کس، اونایی که خلاف مشورن قائل نشدن معامله‌ای که درش خیار وجود داره باطل باشه. یا میگید که صحیح، اما چی؟ بعد از انقضاء خیار منتقل میشه، اینا قصد کرده بودن از این عقد منتقل بشه. این معامله رو شاره میگه صحیحه و امضاش میکنه، منتها بعد از انقضاء خیال منکر منتقل میشه. خب اینم با اون قاعده معروفه که العقود تابعه للقصود ما وقع لم یقصد ما قصد لم یقع، اون قاعده معروف نمیسازه. عقود تابع قصودن، اینا قصدشونه که از الان منتقل بشه، مقید انتقال ملکیتشون به این آن، به این لحظه، به این زمان. اینو مرحوم شیخ فرمودن که از افمل الکل، این دلیل ضعیفتر از دلیل های دیگه است. چرا؟
حکم شرعی بدون اینکه اون خاصیت رو داشته باشه یا حالا حرف تغییر بده، اون روایات هم رو به هم به هم دای درست کنه، اون خسته ما یا اون چیزی که شرعی باشه، ببینیم اثر شرعی چجوری کفر بهش اطلاق شده، چجوری ازش درداشت میشه، و بگیم همون به حسن و همون هم
هم نکته ای تو بحث فضولی داشتن، اینجا هم دوباره احیاش میکنن، از اون استفاده میکنن. شاید لازمه در واقع این کلامی که آقا سید فرمودن هم باشه، تو منشأش رو بیان میکنن. اون نکته ای که از اونجا استفاده، اونجا مفصل توضیحش دادن، میگن قد تقدم کلام جزء سوم صفحه 300، این نکته رو استفاده کردن. نکته دقیقی هم هستش که این زمان که میگید اولین لحظه، این هیچ وقت قید منشأ شما و قید انتقال ملکیت نیست. زمان قید نیست، داخل در منشأ نیست. چی رو فقط انشاء کردن؟ انتقال ملکیت رو. منتها ما چون قرینه چیزی نداریم میگیم انشاء در این زمان واقع شده، مقتضی اینه که منشأش انتقال ملکیتش هم در این زمان رخ بده. زمان ظرفشه، ظرفه. آره، حالا اینا دعای و انگیزه شو اینه که خب این عقده که انجام میدن از همین زمان منتقل بشه دیگه. پس اون مقصودشون زمان قید نیست در مقصودشون، ظرفشه، دعایشون بوده که آقا الان که انشاء میکنیم ملکیت هم از الان میاد دیگه. به این انگیزه و این دعایی از همین الان میان ملکیت رو انشاء میکنن که ملکیت ها منتقل بشه. اگه زمان قید بود میگفتیم آره قصد کردن ملکیت از این زمان رو، نمیسازه با اینکه بخواد شعار مثلا امضا بکنه بعدن و ما قصد دارم یه قبل میگفتیم بطلان مثلا. اما زمان قید نیست، زمان ظرفشه. اینا به این انگیزه، به این دائی که از الان میدونن وقتی انشاء اومد ملکیت منتقل میشه، میان از الان انشاء میکنن. خب تخلف دائی هم که اشکال نداره که الگو تابعتون لدقایی که نیستش، که او تابع قصدشونه. لذا شما میبینید مثلا بزنیم براتون، اگه این مال رو قبول بکنه، شما تو بیع صرف و سلم و اینا چی میگید؟ اونجا قبض شرط صحت اصلا، و اینا صرف عقد که خوندن بگید قصد کردن از هینه عقد ملکیت ها منتقل بشه، تا مثلا 5 دقیقه بعدش که قبول بکنن ملکیت منتقل نمیشه، بگید این با آمد باطلت او تابعتان نکسود. همش حرفی نزد، اشاره امضا کرده بعد از قرض ملکیت رو انتقال بده، با این دعایشون، با این انگیزه شون که از الان که انشاء میکنیم ملکیت منتقل بشه مخالفت کرده. با تخلف دعایی که اشکال نداره، همون هر حرفی اونجا زدید اینجا ما همون حرفو میزنیم، میگیم تخلف دعایی شده نهایتا. بنابر قول غیر مشهور میتونن از خودشون دفاع بکنن، این اشاره موقع امضاش کرده نهایتا تخلف دعایی رخ داده. اینو بعد دیگه نکات و توضیحات هست، اینا رو تو من توضیح میدن. پس اصل حرفش همین یک کلمه است که زمان قید مقصود نیست،
در مورد مبیع در سن
موجود نباشه،
باشد در عالم موجود باشد، دست به کسی که فروشد دست نباشه.
سلام اینجوریه، تو صرف هم همینجوری اونجا دیگه هستن هستن، ولی خب با صرف وجودشون ملکیت منتقل نمیشه.
حالا اونجا سرم ممکن مثلا اصلا به تبدیل به گندم نشده، ولی اما صرف و سرم هم یعنی صرف نقد این موجود هستن،
ولی بازم هستن. آره، ولی بازم صرف میکنیم تا قبض رخ بده، بعدن بگیم به صحیحه، بعدن منتقل میشن. خب این دلیل هم بکنیم تا برسیم به دلیل آخر. و اشد و ضعفا من الکل ما قیل، که گفتن چی؟ من ان مقصود من ان المقصود للمتعاقدین والذی وقع التراضی علی، مقصود متعاقدین اون چیزی که برش ترازی کردن چیه؟ انتقال و کل من الثمن والمثمن حال العقد، انتقال در حال عقده. فهذه المعامله، حالا که قصدش این شد شما صراح دارید، یا بگید صحیحه اما صحیحتون کذالک کما اندل مشهور، صحیح کذالک یعنی از این هم منتقل میشه کما این که مشهور میگه. خب این که مطلوب ماست، فثبت المطلوب. او باطلتون من اصلها، یا بگید معامله باطله که دیگه اینو شیخ نگفته چرا باطل باشه، از خارج توضیح دادیم که بگید چون قصد و عقل یکی نیستن معامله باطله، کسی قائل نشده به اینو نمیتونیم منتظر بشیم. او انها صحیحتون الا انها علا غیر ما قصداه و تراضی علیه، صحیح بر غیر قصدشون، صحیح به این صورت که ملکیت بعد از انقضاء خیار منتقل بشه که اینو قصد نکردن، رضایت بری نداشتن. دیگه قیاس مزمره دیگه، شما خودتون باید کارشون بشه هست میده نتیجه رو بگیرید که بطلان رو کسی قائل نشده، پس همون نتیجه اولیه ثابت میشه، چون سومی هم با التعقود و تابعتون للقصود منافات داره با اون کبرا که فقط صغرا شده کرده. توضیح و ضعفه، حالا چرا ضعیفه، چرا این حرف صحیح نیستش؟ ان مدلول العقد، اون مدلول عقد، اون چیزی که قصد کردن، لیسه هو الانتقال من حین العقد، مثلا قید زمان تو مدلول عقد نمیاد. وقتی میگیم به تو، معنیش اینه که ملکیت این رو به تو انتقال دادم، ملکیت این مبی رو، نه اینکه معنیش این باشه که ملکیت مبی رو در این ساعت که مثلا فرض کنیم 9:25 دقیقه است به شما انتقال دادم با این قید زمانی، نه، مدلول عقد فقط انتقاله. من حین العقد دیگه توش نداره، زمان نداره. لکن الانشاء لما کان علتا لتحقق المنشأ عند تحققه، اما از اونجا که انشاء علت هستش برای تحقق منشأ عند تحقق انشاء، منشأ کی محقق میشه؟ عند تحقق انشاء. چون اینجوریه، لما کان دائی علی الانشاء حصول المنشأ عنده، دائی و انگیزه این دو نفر برای انشاء اینه که منشأ و ملکیت عند الانشاء محقق باشه. لکن العلیت انما هو عند العرف، این علیت عرف میگرد این لحظه. فلا ینافی کونه فی الشرع سببا محتاجا الی تحقق شرایط اخر بعده، شرایط اخر بعده، منافاتی نداره که در شرع نیازمنده اسباب دیگری باشیم تا ملکیت منتقل بشه. قبض فسلمه و سر، قبض شرط هستش برای انتقال ملکیت در بیع سلم و بیع سر، و انقضاء خیار فی محل الکلام هم میتونه یکی از مصادیق این باشه. شما اگه دلیل دیگه ای نداشتید به این دلیل نمیتونید تمسک کنید. فالعقد مدلوله، دوباره تکرار میکنیم، فالعقد مدلوله مجرد التملیک و تملک مجردن عن الزمان، فقط و فقط تملیک و تملک مفادش، زمان قیدش نیست دیگه. ولیسه ولکنه عرفا علت تامه لمضمونه، اما در نظر عرف اینه که تا عقد اومد، تا انشاء اومد، ملکیت هم میاد. و امضاء الشارع له تابع لمقتضی الادله، امضاء الشارع تابع اینه که ببینیم ادله چی میگن، میگن بعد از قبض باشه یا نه از این عقد باشه یا هر چی. فلیسه فی تأخیر الامضاء تخلف اثر العقد عن المقصود المدلول علیه بالعقد، زیر مقصود باید خط بکشید، استرس کلام اینجاست. پس در تأخیر امضاء شارع تخلف اثر عقد از مقصود، مقصودی که مدلول عقده، تخلف از اون مقصوده نیست، بلکه و انما فیه تخلف عن داء المتعاقدین، داعیشون این بوده که با انشاء منشأش هم محقق بشه. بلا ضرر فی تخلف دائی هم که درش ضرری نیستش. العقود که تابعتون للدوائی نیستن، العقود تابعتون للقصودن، اون مدلول عقدی هن که قصد کردن انشائشو. این قصدتون خیلی مهمه، این قاعده که این میگن العقود تابعتون للقصود، اون قصدیه که شرط صیغه عقد بود، خوندیم تو شروط متعاقدن، قصد داشته باشن به مدلول عقد، اون قصد است. نه اینکه یه قصدی تو ذهنشونی که باید بره مثلا با این پول بره ماشین بخره، بعد میبینه این پول به ماشین نمیرسه، بگیم پس قصدش محقق نشده. اینا دیگه قصد نیست اصطلاحاً، بهش قصد بگیم. اما چی؟ تو معامله بهش میگیم دائی، برای اینکه با اون قصدی که شرط متعاقد اینه جداش کنیم، تفکیکش بکنیم. عقود تابع دوایی نیستن، عقود تابع اصول هستن، لذا تخلف دائی درش اشکالی نداره. وقد تقدم الكلام في ذلك في مساله كون الاجازه كاشفه او ناقله، که چند صفحه مرحوم شیخ در جزء ثالث صفحه 399 به بعد با این آدرسی که دادن بحث کرده که زمان قید مدلول عقد نیست، قید حتی انشاء هم نیست، فقط ظرف انشاء است.
سیدی مت آورد کنون مقصود تملیک فی الخاطر، البته این مشخص میکنه، مشخص میکنه که دیگه نمیره بگه مثلا سلام لسلف یا نسی انجام بده، نمیره اقلا کنون بده، یعنی میتونه بعدا مثلا معجلا فرامش بده داشته تو احسای بوده. اگر اینطوری تصویر چه میشه جز مقصود حسابش کرد؟
ببین قصدی که گفتم اون قصدی که شرط متعاقد اینه قصد به مدلول عقده، یعنی مثلا شما حاضر نباشی وقتی انشاء سری میکنی، از من حضور شما لفظ به تو داری استفاده میکنی قصد اجاره نکرده باشی.
من دقیقا میرم سراغ اصل فرایندی که باید انجام بشه، یعنی انتخاب میکنم مثلا
نه اجاره
انتخاب نمیکنم
یا اینجوری. آها، این که انتخاب میکنم باز فرق میکنه، چون به تو اگه بخوای بگی قصد اجاره بکنی عرفن قصد مدلول عقد نداری، باید یه جوری باشه که یه قصدی باشه که بگیم اگه تخلف بشه عرفن قصد مدلول عقد رو نکردی، اینجوری باید تخلفش رو شکل بدیم. حالا اگه زمان رو شما آوردی توش گفتی نه زمانم میتونم قصد بکنم، به حیث که اگه مثلا 2 دقیقه بعد ملکیت منتقل بشه تخلف از مدلول عقده، دیگه به نظر نمیرسه عرفی یعنی اینو تخلف از مدلول عقد حساب بکنن، چون زمان عرف اصلا زمان رو قید نمیبینه. زید حالا با دقت فلسفی، زید الان با زید 2 دقیقه بعد دوتا موجودن با دقت فلسفی، عرف اینا رو زمان رو قید نمیبینه، یک موجود میبینه، میگه زمان ظرفشن، زید امروز با زید فردا رو یک موجود میبینه. بذارین تو بحث هم استثاب مطرح کردن، شما خواهی استثاب کنی عدالت زید، زید اون موقع با زید الان فرق کردن، نه این دقت های زمان رو قید دیدن نگاه عرفی نیست بهش، عرف زمان رو قید نمیبینه ظاهرا تو هیچ جا،
یعنی که یه قوه به یا انتخاب
نبود باشه. آره، مثلا قرینه خاصی داشته باشیم که زمان رو به عنوان قید هر دو طرف لحاظ کردن، آره اون موقع میگیم که تخلف میشه، ولی در حالت عادی در که بحثم فرض عادیه، در شرایط عادی زمان رو قید نمیبینه، وقتی میگن به تو اون گشتره تو زمان رو قید این عقده نمیدانه، لذا قصدشون بعیده که زمان رو به عنوان قید قصد بکنه در شرایط عادی. من یک کسی طلبگی کنده باشه اون که میتونه زمان رو قید قرار بده. خب خلاصه این دلیل رو هم مرحوم شیخ نپذیرفتن، اما دلیل نهم یا حالا دهم هر چند بل آخر اینه، خلاصه یه نبوی مشهور داریم که از اینم استفاده کردن برای اینکه قول مشهور رو ثابت بکنن. پس یه بار دیگه مدعا رو تکرار کنیم تا دلیل رو توضیح بدیم. مدعا اینه که ملکیت از کی منتقل میشه؟ از حین عقد به مجرد انشاء و قبول ملکیت هم منتقل میشه. دلیل دو سه تا مقدمه گفتن و این نتیجه رو گرفتن. مقدمه اول گفتن در زمانی که خیار مشترک وجود داره بین مشتری و بایه، یا نه خیار مختص بایه وجود داره، در این زمانها چون مشتری غیر ذل خیار هستش ضامن مبیعه، اگه مبیع تلف شد او ضامنه. این مقدمه اول، در زمان خیار مشترک یا خیار بایه مشتری ضامن مبیعه چون غیر ذل خیار. مقدمه دوم یه روایت معروفی وجود داره که میگه الخراج به زمان، نبوی مشهور الخراج به زمان، تا حالا چندین بار شاید تو مکاسب مطرح شده دیگه، شیخ از زوایای مختلف بررسیش کردن. خلاصه مفاد این دلیل یعنی چی؟ یعنی زمان بر عهده هر کس بود، طلب برای از جیب هر کس بود، منافع اینم برای همون محسوب میشن، خراجش منافعش هم برای همون محسوب میشه که ضامنه. الخراج به زمان، مثلا من مالک این ماژیک اگه باشم، خب اگه طلب بشه از جیب من رفته دیگه، اگه این منفعتی داشته باشم میاد به من، اگه مالک گوسفندی باشم طلب بشه از جیب من رفته، اگه گوسفند بچه بیاره منافعش یا پشمش گروش میکنن منافعش نمایش هم میشه برای کسی که زمان به عهده اوست. این قاعده معروف پس ازش استفاده میکنیم تو مقدمه دوم. تو مقدمه اول گفتیم مشتری ضامنه، تو مقدمه دوم میگیم پس منافعش هم برای مشتری هست در این بازی زمان خیار، منافعش هم برای مشتری هست. مقدمه سوم بین منفعت و ملکیت ملازمه وجود داره، نمیشه منافع برای مشتری باشن اما ملک دیگری باشه، یه همچین چیزی ما تو شهر نداریم که مثلا یه گوسفندی ملک زید باشه اما نمایش برای عم محسوب بشه، نه نما و خراج اینا با ملکیت ملازمه دارن در شریعت.
برداشته مسئولیت که میفهمی ملازمه دارن با.
آره هر مورد ما دیدیم به روایت مراجعه کردیم، هر جا که منافع گفتن برای شخص دیدیم ملکیت رو روایت گفتن برایش، یک مورد هم تخلف پیدا نکردیم در شریعت، لذا ملازمه یه شریعه میشه که از مجموعه ادله باب معاملات به دست آوردیم. مثلا بعد نتیجه گرفتن از این سه مقدمه که پس ملک مشتری شده که دیگه در مدت ملک مشتری باید شده باشه، وگرنه اگه ملک مشتری نباشه منافعش برای اون نمیشه، زمانش مشتری نمیشه. پس از این عقد ملکیت مشتری در آمده. این هم استدلال آخری که مطرح کردن. معلوم شد اشکالی که دارن حالا قبل از کشف و نقد تو مقدمه اول هم اشکال دارن که زمانش بر عهده مشتری باشه. ببین یه موقع کسی افراط و تفرید میکنه در حفظ مالی، اون که بحثی درش نیست، ولی بدون اینکه افراط و تفرید بکنه آیا مشتری ضامنه؟ زمانش معلوم نیست، زمانش نسبت به بایه معلوم نیست.
خب روایت مخالفی در
مورد آره اسلام استدلال میکنیم برای قول بعدی میرسیم بهش. آره مسلم نیست، پس یه چیز واضحی نیست که زمانش به عهده مشتری باشه، همین رو باید ثابت کنیم. همین که مخدوش شد مقدمه اول، دیگه پایه و اساس بنای استدلال که خراب شد، دیگه اون نتیجه رو پس نمیتونیم بگیریم که ملکیت از حین عقد منتقل میشه. این رو برام بخونیم تا ببینیم
این منافعش تو زمان خیار برای مشتری هست.
منافع از قاعده یک خراج به زمان میخواستن استفاده کنن دیگه، نتونستن استفاده کنن. لذا اگه شیخ طوسی مثل شیخ طوسی میگه در ملک بایه و منافعش هم برای او، چون قاعده ملازمه اینه دیگه، اگه ملک هست که سوق نداره برای اون، میگه در ملک بایه هنوز باقی مونده، به مشتری منتقل نشده، منافعش هم برای بایه تا مدت خیار مدتی بشه. چی میتونم بگیم بهش؟ اگه یه چیزی مسلمی بود که
وجود نداره،
نه یه چیزی مسلمی بود که منافع برای مشتری هم خوب بود، میگفتیم ملازمه داره، نیست دیگه. اگه ما بود که ضامن هست مشتری، با این قاعده میتونستیم ثابت کنیم منافع هم برای اوه، ولی اون مسلم نیست که ضامن باشه مشتری تو اون بازه زمانی، منافع هم نمیتونیم ثابت کنیم. وقد یستدل ایضا بالنبوی المشهور المذکور فی کتب الفتوا الخاصه والعامه علی جهت الاستناد الیه. ممکن استدلال بشه به نبوی مشهور. نبوی مشهور یعنی چی؟ شهرت روایی، شهرت عملی ندادید مثلا. نبوی مشهور وقتی میگن یعنی چی؟ شهرت روایی مثلا یا شهرت عملی؟ ظاهر اولیش چیه؟
روایی.
میگن نبوی مشهور ظاهر اولیش، یا هر مثلا فلان روایت مشهوره، این ظاهر اولیش شهرت رواییه. اما اگه مرادشون شهرت عملی باشه، مثلا النبوی المشهور عمل الفقهاء بهی، این میشه بس به حال متعلق، خلاف ظاهره باید قرینه بیاریم برش. خب پس اگه خود ما باشیم و مثلا یک النبوی المشهوری که گفتن، این فقط شهرت روایی رو میتونه ثابت بکنه. منتها شیخ یه تتمه یه قرینه میاره که بگه اینجا مرادمون شهرت عملیه نه شهرت روایی. اونم اینه که المذکور فی کتب الفتوا للخاصة والعامه، اونم مذکور هستش علی جهت الاستناد الی، ذکر کردن که بهش استناد بکنن، یعنی شهرت عملی. این روایت نبوی رو ما تو منابع رواییمون نداریم، اما در کتب خاصه و عامه ذکر کردن علاوه چل استناد که بهش عمل بکنن. پس عمل مشهور میشه جابر ضعفش، اگه مستند در کتب روایی مستند محکمی نداره، عمل مشهور به هم داره.
انسان
من
بهش
فتوا هم داده باشم. آره دیگه عملی یعنی همین، یعنی به استناد این فتوا داده باشم، وگرنه یه فتوایی داشته باشن که موافق این روایت هم معلوم نباشه به این استناد کردن یا نه، این اصطلاحاً حالا میشه شهرت فتوایی، دیگه شهرت عملی نمیشه. دیگه که جابر ضعف
مشخص
نیست، ممکنه دلیل دیگه ای داشتن.
الان اینا مثلا چون اصطلاح مستحیز و اینها هست، یه همچین مشهور رو به کار میبرن برای شهرت روایی.
برای شهرت روایی؟ آره به کار میبرن. مثلا تو باب مرجح ها که شهرت رو مرجح قرار میدن، خیلی اونو معنی شهرت روایی میگیرن.
مستفیض اون ما بالا تعداد روایت اینجا یه روایت عدد
کلیس بعد مشهور میشه،
مشهور نسبت به ام یه وقتی عملش، یه وقتی نقل متعدد در
خود بعد نقل متعددش مستفیض که نمیشه
خود مستمد باشه در چند تا کتاب.
خبر حالا مش یعنی اگه مستفیض باشه حتما مشهورم هستش، خبر مشهورم هستش اینجوری.
یعنی هر خبر مخفی مستفیض.
حالا ممکن اونجا آره، وگرنه اگه مستفیض باشه حتما باید تعداد نقلش تعدد پیدا کرده باشه، باقی متعدد باشه. پس این شد یستدل رایزن به نبوی المشهور و هو ان الخراج به زمان. خراج یعنی نما، اون منافعی که داره هر کالایی در مقابل زمانه. یعنی چی در مقابل زمانه؟ یعنی هر جا زمان بود خراجم هست، زمان به عهده هر کس بود خراجش هم به عهده اوه. بناهن ارا ان المبیع فی زمان الخیار المشترک اول مختص بالبایع، مبیع در زمانی که خیار مشترک باشه یا مختص بایع باشه، فی زمان المشتریه. ان المبیع فی زمان المشتری، در زمان مشتریه، این مقدمه اول. فخراجه له، خراجش هم برای مشتری میشه به واسطه این قاعده الخراج به زمان، مقدمه دوم. و هی علامت ملکی، مقدمه سوم. هی رو به چی بزنیم؟ از خارج توضیح دادیم چیه که علامت ملکیته؟
نمو
این خراجی که تو عبارت اومده، هیه رو باید به خراج بزنیم، اونه که علامت ملکه نه زمان. خراجه که علامت ملکیته، هر جا نما ما شد به دست آوردیم، هر جا ملکیت بود نما هم هست، نما برای هر کس بود ملکیت هم برای اوه، ملازمه بینشون وجود داره. و هیه یعنی این خراجه علامت و ملک مشتریه، پس ملکیت به نفس عبد منتقل شده، منتظر انقضاء زمان خیار نیستیم. اینم از دلیل آخر. و فیه انه لم یعلم من القائلین به توقف الملک علی انقضاء الخیار، ما نمیدونیم مبناشون این باشه، القول به کون زمانهی علی المشتری حتی یکونون معوله، ما نمیدونیم زمانش به عهده مشتری باشه در اون زمان، تا بعد بیاییم بگیم نمایشم برای اوه، بعد نتیجه بگیریم ملکیتش رو. بله اونا مخواهی چیز مسلمی شما استدلال شاد نکردید، ممکنه اونا بگن نه زمانش هم برای مشتری نیست، بلکه زمانش بر بایه، نمایش هم برای بایه، در ملک بایه هم هست. چیز مسلمی نیست که هم قبول داشته باشن که زمانش بر عهده مشتریه. و قد ظهر به ما ذکرنا، از این ادله‌ای که ذکر کردیم دیدید تو این اخیر یا تو 4-5 تا اخیر همش اشکال کردیم. پس عمده دلیل ما چی شد؟ ان العمده فی قول المشهور، عمده دلیل برای اثبات قول مشهور که ملکیت از زمان عقد منتقل میشه، عموم و ادله البیع و التجاره عن تراض و اخبار الخيار، اینا اهل الله البيع التجاره عن تراض و او اخبار الخيار. مراد کدومه؟ مراد اخبار الخيار کدوم دلیله؟ بله دلیل رو بررسی کردیم دیگه، یه دلیلی که ذکرش ده تا دلیل آوردیم، اونی که درست حسابی و مستند رو نیاریم، اینایی که مخصوصن رو بیاریم. خودش شیف بعد از اون عموم ادله حل بی و عقد مال و یدل علیه لفظ الخیار فی قوله هم البیان بالخیار، اونش اخبار خیار گفتیم به اون تقریب کردیم دلالت داره. یکی همون بعدیش، این دلیل چهارم نه چون جواز نظر رفت به ادله خیار نداره، پنجمیش یدل علیه ما تقدم فی ادلت به الخیار به شرط رد المبی، این هم میشه جز ادله خیار. لبنی که اشکال هم که کرده من مرموش خدش جواب داد، استدلال رو در نهایتاً ظاهراً تمام دونستن به اینه. اخبار خیار رو پس اهم از این دوتا میگیریم. این چهار تا دلیل رو در مجموع مرحوم شیخ برای قول مشهور پذیرفتن. اما بریم سراغ قول مقابل، قولی که نسبت داده بودن به شیخ طوسی، ببینیم ادله اون قول چی هسته. اون قول یک دلیل معروف رو برای شیخ طوسی آوردن، این دلیل رو اگه بتونیم ثابت بکنیم تمامه، اگه درش مناقشه بکنیم قول مشهور ثابت میشه. اون دلیل چی هسته؟ از سه تا مقدمه استفاده کردن و ملکیت بایع در زمان خیار در بایع زمان خیار رو ثابت کردن. اما مقدمه اول، ما روایاتی داریم که میگه تلف مبی در زمان خیار از جیب بایع رفته. میخونیم روایاتش که آقا سیدم گفتن تلف مبی از جیب بایع رفته. یک کبرای کلی هم که الان براتون خوندیم، الخراج به زمان، حالا که تلفش از جیب بایه محسوب میشه، پس منافعش نمایش هم برای در اون بازه خیار برای بایه. مقدمه سوم که قبلا گفتیم، منافع ملازمه دارن با ملکیت، حالا که ملکیتش بر بایه بود، منافعش بر بایه بود، پس ملکیتش هم برای بایه. پس معلوم میشه که تا خیار منقضی نشده هنوز در ملک بایه باقی مونده، بعد از انقضاء خیاره که این مبی منتقل میشه به مشتری. این تنها دلیلیه که تونستن برای مدعایی که به شیخ طوسی نسبت داده شده مطرح بکنن.
روایتش
که مشکل داره. ما می‌خونیم اتفاقا 4 تا روایت هم نقل کردم برای اینکه کسی شبهه نکنه که روایتش مشکل داره. بخونیم روایتش، هم صحیحه درشون هست، هم دلالتش الان بررسی می‌کنیم ببینیم صحیح هستش یا نه. بخونیم یه مقدار استدلالش رو تا بعد ببینیم که اشکال مرحوم شیخ چی هستش. وقد و استدل بالقول الاخر، استدلال شده برای قول آخر، به ما دل علی کون تلف المبیعه من مال البایع فی زمان الخیار. 4 تا دلیل الان میخونیم، بازم بیشتره، 4 تاش الان میخونیم که دلالت میکنن که تلف مبیع در زمان خیار از مال بایع. بعد به این زمین میکنیم چی رو؟ این مقدمه اول بود. فیدل به زمیمت قاعدت کون تلف من المالک لانه مقابلن بالخراج. این قاعده که حالا که تلف از مالک بود، خراج هم از مالکه، چون تلف مقابل خراجه، خراجه به زمان. یدل علی کونه ملک الو فی ملک البایع، پس مبی در ملک بایع در مدت خیار که خراجش به عهده اوه، که نمایش هم برای اوه. این استدلالشونه. حالا ما دل علی کونه تلف المبی من مال البایع فی زمان الخیار مثل، 4 تا روایت میکنیم براش. پس این مثلو داره مثال میزنه بر اون مادله که بالا گفته بود. یک صحیحه مثلا ان الرجل، ببینیم دلالتش چطوره. ان الرجل یشتر العبد او دابه به شرط الا یومن او یومن، یه حیوانی یا یه عبدی رو خریداری میکنه، بعد شرط خیار هم داره تا یه روز یا 2 روز. فیموت العبد او دابه او یهدو تو فیه حدسون، این عبد یا دابه میمیرن در زمان خیار یا نه یه حدثی بهششون اتفاق میفته، دستش قطع میشه، اتفاق میفته براش. علا من زمان و ذالک، دیگه ببینید سوال چقدر صریحه. زمانه این حدثی که اتفاق افتاده، این موتی که اتفاق افتاده در زمان خیار بر عهده چه کسی است؟ فقال علی البایع حتی ینقضی الشرط 3 ایام و یسیر المبیل المشتری، تا اینکه شرط 3 روز خیار حیوان تمام بشه و مبیع یسیر المبیع للمشتری، مبیع برای مشتری بشه. دیگه دلالتشو نمیدونم چطور روایت میخواید دلالت کنه آقای بختیاری.
نه حتی
چجور تنسیه بگید، چجور هر شما میتونید بگید بگید
نمیتونم حتی اون موقع برای گردن بایه، یعنی حتی تا اون موقع
دیگه بس میخواد ببینید قاید داخل در مقایسه خارجه. برای ما نیاز نیستش که قاید هم داخل در مقایسه باشه، همین مقایسه هم عمومه تا رسیدن اون زمان در ملک بایع، ما همینو میخوایم.
یعنی حتی این 3 روز بگذره، یعنی با باز هم گردن بایع
اون دیگه خلافه، یعنی بعد از اینکه مدت اختیارم تموم شد باز در مبی در ملک بایع باقی میمونه، پس این بیعه چی کار است؟ آره اون دیگه خلاف اجماع دیگه، نه
شکی نمیشن.
آره
همین که حضرت خیلی
شفاف جان
یکی یا 2 رو تبدیل به 3 کردن
که الان هم میگن شرط له البایع او لم یشترط، این ناظر به همون بحث است. خیار حیوان رو چه شما شرط بکنید چه نکنید، شرطت یه روز باشه 2 روز باشه اینا مهم نیست، 3 روز خیار حیوان داریم. قال بعد حضرت ادامه دادن و این کان بینهما شرط ایام معدوده فهلک فی ید المشتری، ایام معدودی شرط بکنم در دست مشتری شرط از حضور شما مبی تلف بشه، فهو من مال البایع، بازم میگه از مال بایع، زمانش به عهده بایع در این ایامی که شرط خیار کردن برای خودشون. این روایت اول. روایت دوم روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، سوال کردش ان رجل اشترا عمتا من رجل، یکی از کسی دیگه عمه خرید به شرط یومن او یومن، شرط 1-2 روز خیار برای خودش قرار داد. فماتت اندهو، ماتت عمه مردش در اون بازه زمانی. فقط قطع افمن، قطع افمن یعنی چی؟ قطع یعنی سمن رو هم دیگه تماما پرداخت کرده بود، هیچ مشکلی نداشت. حالا علامن یکون و زمان و ذالک، زمان این عمه این معتمه بر کیه؟ حضرت فرمودن لیس علی الذی اشترا زمانو حتی یمضی شرطه، بر مشتری زمان نیست تا اینکه مدت زمان خیار به پایان برسه، پس معلوم میشه بایع ضامنه.
اینا محفوظ است که افراد تفریطی هم
دیگه، یعنی اگه بود تو سوال می اومد خلاف ظاهره، اگه بود تو سوال می اومد. آره، چون نکته ها رو راوی زده بوده، اگه چیزی دخالت داشته در حکم شعاره باید بیانش میکرده با همون قواعدی که همه جای دیگه میگیم.
مرسله ابن رباب: این حدث بالحیوان حدث قبل ثلاثه ایام فهو من مال البایع.
اگه یه حدثی، یه اتفاقی برای حیوان بیفته قبل از 3 روز، از مال بایع محسوب میشه.
و النبوی المروی فی قرب الاسناد فی العبد المشترا بشرطن فیموت، عبدی که شرط خیار شده و خریداری شده بعد میمیره.
قال یستحلف بالله ما رضیه ثم هو بریء من الضمان.
استحلف بالله ما رضیه، یعنی چی این جمله؟ ما رضیه، اون رضیه هاشو به چی میزنید؟ به چی؟
به مشتری نمی
کنیم.
رضیه روایت رو می کنیم.
بله. یستحلو بلا چیزی رو که راضیه به اون چیز است،
راضیه فاعلش رو بزنیم به چی؟
فاعلش رو بزنیم به مشتری. اون ماه نافیه است، ماه موصوله نیست که اسم باشه مرجع زمیر واقع بشه. احسنت. راضیهو، پس حالشو باید بزنیم به بی، باید بزنیم. آره بی. یستحلف بالله ما راضیهو. حضرت میگن اگه شما راضیتون بازه زمان قبل از موت این امه، موت این عبده، راضی به معامله بشی، خب خیارت ثابت بشه، یا دیگه از جیب خودت رفته، ضامنی. اما اگه مشتری استحل قسم بخوره که ما راضیه، رضایی به بی نداده، معامله رو لازم نکرده، استحل بالله ما راضیه، بعد ثم اگه قسم خورد که راضی به معامله نشده در زمان خیار بود، ثم هو بریء من الضمان، دیگه مشتری ضامن نیست، بایع میشه ضامن.
یعنی بعد تو دادگاه استحل بالله.
آره دیگه، یعنی اگه کار به اونجاها کشید، اگه بایع قبول نکرد، برو در دادگاه حلف بخوره، کافی. اگری اینا، پس روایت خصوصا اون صحیحه ابن سنان که اولش خوندیم که حتی ینقضیه و یسیر المبی تازه اون مقل المشتری، اینا همه دلالتشون تموم بود. روایت دیگه هم هستن، حالا چهارتاشو اینجا مرحوم شیخ نقل کردن، اینا دلالت داره که در بازی زمانی که خیار وجود داره، زمان به عهده بایعه. بعد اون مقدمه هم زمین میکنیم که خراج رو به زمان، پس نماش هم برای بایع، نتیجه میگیریم ملکیت بایع رو. اشکال مرحوم شیخ به این روایات چیه؟ خوب دقت بکنید، در دو مرحله مرحوم شیخ اشکال داره. اما مرحله اول، تو این روایاتی که خوندیم اگه دقت کنید، خیار لهما بود، للبایع بود یا للمشتری؟
دلوشت
خیلی مثلا هر دو طرف زمن همه یا فرزن پیمان باشد. بله، حالا مبنی شیخ رو کار نداریم، چون این روایات
اینجا ظاهر افراد مشتری،
ظاهرش اینه که مختص به مشتری بوده،
این اختلاف
نداشته روایات نمیم. یه موقع میگیم که آیا بایع هم میتونیم برای شرط خیال کنیم مثلا در حیوان، یا مثلا خیال برایش ثابت میشه یا نه با ادله دیگه؟ آره، یعنی بعضی از روایات که ظهورشون در خیار مشتریه رو که نمیتونیم کارش کنیم، بعضی ظهورشون در وجود خیار برای مشتریه. حالا اینا ظاهرش در خیار برای مشتریه، خصوصا مثل شیخ طوسی اینا که اصلا فقط خیار برای مشتری، المشتری به خیار ثلاثه ایام قائل بودن،
مثل گارانتی دیگه.
آره، یک گارانتی 3 روزه مثلا برای حیوانا. ظاهر روایات شد چی؟ خیار برای مشتریه. خود شیخ طوسی هم قولی که نسبت داده بودن تو خیار مشتری گفت از نفس از منطلب میشه، چون هم باید از این روایات جواب بده، فقط ما نیستی. این تو مرحله اول اونا میخواستن در جایی که خیار در همایا للبایع بود ثابت بکنن که بعد از این قضاء خیار میاد. خود شیخ طوسی خوندیم عبارتش رو تصریح کرد، یه جایی که در خیار مختص مشتری ملکیت با نفس عرض منتقل میشه. اره اول از اشکال. بعد حالا دیگه اقوال دیگه هم مطرح میکنه. مرحله دوم از اشکال هم میرسیم، بذارید اینو بخونم بعد ببینیم چقدر میرسیم اشکال اصلی رو بگیم.
ولی این خیلی دقیق ببخشید، تفاهم ستایی که اثبات میکنه تو این حالت مثل این برای بایه.
یه بحث هم یه دیگه ممکنه به زیاد نیامده باشن، یه حکم خیلی برسدار باشد که برگردد زمان اونجا توجیه هم که مرموش زمان بله زمان خیار اهمیه، ممکنه اثر صرف همی که میلکت باشد، ممکنه ملکیت برگردد پس
میاد. اگه فقط زمان رو ثابت بکنن آره اون الخراج به زمان نباشه، اگر اگه نما رو ثابت بکنیم برای بایه دیگه با نما کار تموم میشه ظاهرا نداشته باشه مناقشه‌ای نداشته باشه که نما فقط برای مالک محسوب میشه. حالا اولین مرحله رو از اینجوری جواب دادیم که اینا مدلولشون چیه؟ خیار مختص مشتریه. هاذه الاخبار و هاذه الاخبار انما تجدی فی مقابل من ينکر تملک المشتری مع اختصاص الخیار. این اخبار رو میتونید شما در مقابل کی به کار ببری؟ در مقابل کسی که انکار میکنه تملک مشتری رو در جایی که خود مشتری اختصاص به خیار داشته باشه، بگه اونجا مالک نمیشه و منقضی بشه. این اخبار میاره در مقابلش میگه ببین اینا چی کار میکنی. اما بحث ما برعکسه، یعنی اینجا از زمان عقد منتقل میشه جایی که لهما یال البایع باشه متوقف بر انقضاء خیاره. وقد عرفت ان ظاهر المبسوط فی باب الشفعه ما حقه و انه فی الدروس من القد به تملک المشتری من اختصاص الخیار. ظاهر کلام مبسوط قد بود، همونجور که دروس ازش حکایت کرده بود ان ظاهر المبسوط در باب شفعه همون ما حقه و انه فی الدروس بود، همون چیزی بود که دروس نسبت داده بود شیخ طوسی که گفته بود در خیار مختص مشتری حرفا رو نمیزنه رو به مقطع شیخ، تعبیرش این بود شیخ رو به مقطع شیخ در جایی که خیار مختص مشتریه که قد پیدا کرده تملک مشتری رو به اختصاص الخیار. و کذالک ظاهر العبارت المتقدمه عن الجامع، ظاهر عبارتی که از جامع و شرا جامع الجامع للشرایع ابن سعید هلی بودم همینه که خیار مختص مشتری چی؟ ملکیت از زمان عقد منتقل میشه. کجای ظاهر کلامش این بود؟ برگردیم یه بار دیگه ببینیم عبارتش رو با این کتاب ما صفحه 164 میشه. قال ابن سعید فی الجامع علامه که ان ان المبیع یملک بالعقد و بانقضاء الخیار و قیل بالعقد ولا ينفذ تصرف المشتری الا بعد انقضاء خیار البایع. از کجای این عبارت استظهار میکنه که خیار مختص مشتری با نفس عقد منتقل میشه ملکیتش؟ و بانقضاء الخیار عطف با واو بعدش همون در خیار مختص مشتری مگه یملک بالعقد کلی داره میگه چه ظهوری داره؟ یه چیزی باید داشته باشه لاغل بعد مادرش مشخش خط شده داشته باشیم یه چیزی باید بالاخره داشته باشه. احسن ولاین اون یا قیله بالعقد، اونایی که گفتن بالعقد در مقابل این قرار داده. بعد یه جمله‌ای در انتها داره ابن سعید، این جمله رو چرا شیخ نقل کرد؟ این که ربطی به بحث ما نداشت، خاطر همینه. ولا ينفذ تصرف المشتری الا بعد انقضاء خیار بایع، میگه تصرف مشتری نافذ نیست مگر بعد از اینکه خیار بایع چی بشه؟ انقضاء پیدا بکنه. این کجا هستش که تصرف مشتری نافذ نیست؟ این در جاییه که این ضرور داره که مرادش خیار مختص مشتری نیست، بعد مشتری رو غیر ذل خیار محسوب بکنیم تا بعد بگیم تصرف مشتری نافذ نیست مگر بعد از انقضاء خیار بایع. بعد مشتری رو غیر ذل خیار تصور بکنیم. اما در جاییه که حالا یه موقع لهما باشه باز میشه در مقابلش من علیه خیار، یه موقع مختص بایع، دو تاش هم صدق میکنه که مشتری در مقابل من له الخیار قرار بگیره. این صورت رو ولی خارج میکنه که مشتری خودش ذل خیار باشه. دیگه اینجا نمیتونیم بگیم تصرفات مشتری نافذ نیست مگر بعد از انقضاء خیار بایع، مثلا لفظ انقضاء خیار بایع توش داره خیار بایع منقضی بشه، مثلا باشه بایع خیاری داشته، اونجایی که فقط خود مشتری خیار داشته باشه رو پس معلوم میشه ناظر نبوده. این ظهور است.
این یعنی چی؟ یعنی لاینفذ تصرف.
قبلا یه بحثی داشتیم اگه فقط بایع خیار داشته باشه مشتری تصرفاتش نافذ نیست. خب حالا که تصرفات
نافذ یعنی
چی؟ نمیتونه تصرف تکوینی نمیتونه بکنه، حرامه و تصرف اعتباریش هم منتقل نمیشه ملکیتش. آره بس از این که میگه انقضاء خیار بایع فرضش رو ظاهرش اینه که خیار بایع رو داره تصور میکنه یا لهما لااقل که بایع هم خیار داشته باشه، بیش از این دیگه نه که فقط مشتری خیار داشته باشه خلاف ظاهر عبارتشه. اینم تمام شد دیگه، وقت ما هم گذشت، مشکل اصلی رو نتونستیم بگیم. پس این ادله فقط اونجا ثابت میکنن که خیال مختص مشتری باشه که محل کلام ما نبود، یعنی بین مشهور و اون قول اختلاف در اینجا نبود. اما باز باید جواب بدیم که حالا ممکنه کسی بگه مقتضی ادله اینه دیگه، پس قول مشهور هم باید کنار بزنیم. جوابش ان شاء الله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل